چیاوا، دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
همراهان جان درود بر شما. همکارانم در تالار وحدت با ویژه برنامه آوای پژوهش میزبان شما هستند.
تقدیم میکنم.
آوای پژوهش. ویژه برنامه بخش پژوهش 40مین جشنواره بین المللی موسیقی فخر.
سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان گرامی، مخاطبین خوب رادیو فرهنگ. خوشحالیم که با ویژه برنامه آوای پژوهش در خدمت شما هستیم. به صورت زنده صدای ما را از تالار وحدت میشنوید. ویژه برنامه آوای پژوهش از تاریخ 23 تا 27 هر روز ساعت 16 تا 17 قرار هستش که بخش پژوهشی 40مین جشنواره بین المللی موسیقی فجر رو نمایندگی کنه و ما در هر برنامه میزبان صاحب نظران و صاحب قلمانی هستیم که نتایج و دستاوردهای پژوهش‌های خودشون رو با شما عزیزان شنونده به اشتراک می‌گذارن. طبق جدول برنامه تاریخ ها مشخص شده، میهمان ها مشخص شدن، رفت و برگشتی داشته باشیم. من برنامه رو خدمت شما عرض خواهم کرد. سوم بهمن که سه‌شنبه امروز هست، ما میزبان جناب دکتر سهند سلطان دوست هستیم با موضوع فلسفه موسیقی در عالم اسلام. 24 بهمن میزبان جناب آقای رضا صابونی خواهیم بود. تحول زیباشناسی در موسیقی معاصر رو در خصوص صحبت خواهند کرد. 25 بهمن آقای محمد رضا شرایلی میهمان ما هستند. زمینه‌های بروز موسیقی مردم پسند غربی در ایران رو راجع به صحبت می‌کنند. 26 بهمن جناب دکتر محمود لاجوردی راهکارهای پیشگیری و درمان دردهای ناشی از نوازندگی رو به اشتراک می‌گذارند. مطالبی رو و جزء موضوعات میان رشته‌ای است که شاید خیلی از برخلاف نوازنده‌ها باش درگیر باشند. و 27 بهمن روز آخر میهمان ما آقای امیرحسین رحمتی هستند که با موضوع تاریخ نگاری موسیقی معاصر ایران، چالش‌ها و موانع، نکاتی رو با شما عزیزان به اشتراک خواهند گذاشت. همطور که استحضار دارید، بخش پژوهشی جز بخش‌هایی هستش که کمتر معمولاً بهش توجه میشه و مخاطب عام اغلب نوازنده‌ها و آهنگسازان رو می‌شناسند. امیدواریم که این برنامه و این سازوکاری که در نظر گرفته شده بتونه مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار بگیره. همطور که پیشتر خدمت شما عزیزان عرض کردم، جناب آقای دکتر سهند سلطان دوست دانش آموخته دکتری پژوهش هنر از دانشگاه تربیت مدرس، مدرس دانشگاه و پژوهشگر موسیقی در کنار من هستند. خدمت شما سلام عرض میکنم دکتر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما جناب دکتر شهابی عزیز و عرض خسته نباشید خدمت شما و همکاران کوشای شما اینجا در تالار وحدت. خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم آقای دکتر. جناب آقای سلطان دوست جزء پژوهشگران فعال هستند در حوزه علل خصوص ترجمه، بسیار کارهای شاخصی انجام دادن که دستمایه مطالعات و پژوهش‌های بعدی بوده. من میتونم این رو پیشنهاد بدم علاقه‌مندان به موسیقی آثار ایشون رو مطالعه کنن. در این برنامه مطابق آنچه که پیشتر تعیین شده و اطلاع داری دکتر، در خصوص موسیقی در عالم اسلام از نگاه فلسفی میخواییم صحبت کنیم و اگر موافق باشید آغازگاه بحث رو به این اختصاص بدیم که وقتی از عالم اسلام صحبت میکنیم منظورمون کدوم بازه زمانی هست و کدوم جغرافیای سیاسی رو نمایندگی میکنه؟
بله، عرضم خدمتون که خیلی سوال دشواری، ولی بخوام مختصر و بر اساس آخرین کتابی که ترجمه کردم و منتشر شده با عنوان مکتوب، ببخشید، تفکرات فلسفی در باب موسیقی،
بله،
بر اون اساس بخوام پاسخ بدم. به لحاظ زمانی یک بازه ای رو تقریبا از قرن سوم هجری قمری تا حدود قرن 19 هجری قمری شامل میشه. به لحاظ جغرافیایی گستردگی قابل توجهی داریم، چند مرکز یا قطب عمده وجود داره. به هر حال میدونید عالم اسلام خیلی زود به لحاظ جغرافیایی گسترش پیدا میکنه، هم زود و هم شتابناک. بنابراین از سمت شرق ما شرق ایران زمین خودمون رو داریم، از سمت غرب تا اسپانیا یعنی تا اندلوسیا رو میتونیم به عنوان عالم اسلام و خواستگاه اندیشه های فلسفی در باب موسیقی در عالم اسلام و نزد نظریه پردازان و فیلسوفان مسلمان در نظر بگیریم.
نخستین دیدگاه های دکتر در این مقوله به چه کسانی منتسب هستش و چه کسانی رو میتونیم پیشگامان این عرصه معرفی کنیم؟
اینجا من پیش از این که به طور اخص وارد بحث موسیقی و نظریه پرداز و فیلسوفان مسلمان در حوزه موسیقی بشم، یک نکته کلیتری رو برای ورود به بحث عرض بکنم و اونم این که فلسفه موسیقی هم در واقع جدای از اون مسیر کلی فلسفه در عالم اسلام نبود. به این معنا که همونطور که اولین فیلسوف مسلمان و حالا اینجا دیگه بایستی به حق گفت یا انصاف داد که فیلسوف عرب کندی، او رو میتونیم به عنوان نخستین در واقع صاحب اندیشه های فلسفی در باب موسیقی در نظر بگیریم، اما با ذکر یک نکته خیلی خیلی مهم و اونم این که این نخستین اندیشه ها و این نخستین دیدگاه ها که با کندی شروع میشه، با اخوان الصفا شروع میشه و اینها، به شدت تحت تأثیر اندیشه های وارداتی هستند و به شدت التقاطی هستند
با یونان.
بله بله. حالا باز دوست ندارم پرانتز تو پرانتز بازشه، ولی شما اشاره به جایی کردید به یونان باستان، به اندیشه فیثاغورسیان. من اینجا وام بگیرم از استاد عزیز آقای دکتر هومان اسعدی که در نقد این کتاب در جلسه به درستی این اشاره به جا رو کردن که این اندیشه ها لزوماً خواستگاه اصلی و اولیه‌شون ممکنه یونان باستان یا فیثاغورس و پیروان فیثاغورس یا مثلا شاگردان ارسطو مثل آریستوگزینوس و اینا نباشن، بلکه پیشینه پرسابقه تری در بین و نهرین باستان داشته باشند.
بله.
ولی خب ما حالا اینجا با تسامح و تساهل این گونه در نظر میگیریم که نخستین نویسندگان، نظریه پردازان و اندیشه ورزان مسلمان در باب موسیقی در درجه اول مترجم اندیشه های به ارث رسیده از ادبیات و مکتوبات یونانیان بودند.
بله.
بنابراین اگر از کندی سخن میگوییم یا از اخوان الصفا و رسائل اخوان الصفا در باب موسیقی سخن میگوییم، به این معنا نیست که اینها خیلی اوریجینال یا مبتکرانه و صاحب در واقع اصلی در قبال اون اندیشه ها بوده باشن. این رو میتونم راجع به خاستگاه نخستین دیدگاه ها و نخستین افراد یا گروه ها حداقل این دو نمونه که متاسفانه البته از آثارشون آنچه باید و شاید در دست نداریم، یعنی کتب بسیاری به کندی منسوب میشه، بعضن مفقودن، بعضن مشکوکن و خب متاسفانه خیلی هاشون ترجمه نشدن، اصلا به دست ما نرسیدن. بسیاری از اونها رو از خلال باقی آثار و گزارش ها از محتواشون با خبر هستیم، ولی به هر حال شروع خوبی بوده برای اندیشه ورزی جدی، نظری و فلسفی در باب موسیقی در عالم اسلام.
مکتوباتی که شما اشاره کردید اینها همشون به زبان عربی بودن؟
بله، عمدتاً ما در ابتدا که کاملاً به عنوان زبان میانجی و زبان علم آن روز زبان عربی غالب بوده، سیطره داشته، و حتی بعدها که ایرانیان از جمله حالا معروفترینشون و مهمترینشون فارابی و ابن سینا شروع به نگارش آثاری در این باب میکنن، همچنان مهمترین آثارشون رو به زبان عربی مینویسن. البته خب راجب فارابی ما مشکل نداریم از این جهت که از کتاب سترگ ابو نصر فارابی الموسیقی الکبیر ما حداقل دو ترجمه به زبان فارسی داریم که انصافا هر دو هم به نوبه خودشون خوب هستن. یا مثلا ابن سینا این لطف رو به ما کرده که دانشنامه علایی رو هم تقریر کرده، حداقل اگر نگیم خودش نوشته، به زبان فارسی. ولی بله، درست میفرمایید، بسیاری از این مکتوبات که مجرای دسترسی ما به اندیشه فلسفی مسلمانان هستند ابتداعاً به زبان عربی نوشته شدند.
بسیار خب، اگر اجازه بدید وقتی از تهیه کننده محترم بگیریم و مجدد در خدمت شما باشیم با ادامه گفتگو.
چهلمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر، تالار وحدت، ویژه برنامه بخش پژوهش چهلمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر، 23 تا 27 بهمن. آوای پژوهش.
بله، مشغول گفتگو هستیم با جناب آقای دکتر سهند سلطان دوست در باب فلسفه موسیقی در عالم اسلام. آقای دکتر، وقتی صحبت میکنیم از فلسفه موسیقی اغلب نکات پیراموسیقایی به ذهن متبادر میشه. چقدر این فلاسفه‌ای که مورد اشاره شما هستن خودشون اهل فن عملی موسیقی هم بودن؟
بله بله، واژه خیلی خوبی رو به کار برده شما، پیراموسیقایی، یا شاید بگیم فراموسیقایی یا تراموسیقایی، ترانس میوزیکال. این اتفاقی که بعدها خیلی میفته، مثلا در کشور خود ما تا مدتها این حواش بر متن غلبه نداره.
بله.
بلکه اتفاقاً صاحب نظران این حوزه در ابتدا اگر هم خودشون عملا نوازنده نبودند، عملا مثلا آهنگساز نبودند، خواننده نبودند، یعنی اهل عمل موسیقی نبودند، این گونه هم نبود که در بحث نظری خیلی حاشیه برن یا حالا نمیدونم جا داره من این لفظ رو به کار ببرم که پرت و پلا بگن، یعنی ما متاسفانه در یک دوره‌های متأخری در همین ادبیات مکتوب خودمون مثلا در نیمه دوم عصر صفوی داریم که
بله.
به طور کلی به حواشی میپردازن که هیچ ربط منطقی و وثیقی به خود بحث موسیقی و فلسفه موسیقی و نظریه موسیقی و حتی بحث راهنمایی نوازنده و خواننده و اینها نداره.
بله.
اما برگردم به سوال شما از زاویه دیگه به اون پاسخ بدم، معمولا میشه راجع به این نظریه پردازان سه دسته رو قائل بود. گروهی که به طور کلی نظریه پردازن، تئوریسینن، هنوز هم ممکن همچین افرادی باشن، تئوری موسیقی بدونن بدون اینکه ساز بزنن،
بله،
حتی تئوری موسیقی تدریس بکنن بدون اینکه ساز خاصی رو بنوازند یا تدریس بکنن، داشتیم، هنوز هم داریم. ایده در نقطه مقابل میشه گفت به لحاظ نظری فقیرن ولی خب اهل عمل. این رو به صورت خیلی برجسته‌تر در همین اواخر دوره صفوی که عرض کردم میبینیم. اما ایده هستن به قول عبدالقادر مراغی که خود اون رو نمیتونیم به عنوان فیلسوف در نظر بگیریم، که به نوعی جامع بین علم و عمل مع ذوق به قول خودشون، یعنی علم و عمل رو همزمان با یک ذوقی دارند و آثار این قبیل افراد مثل عبدالقادر مراغی، مثل صفی الدین ارموی، خب آثار واقعا اعجاب انگیزی است. مثلا آثار خود ارموی، الادوار ارموی، هنوز برای ذهن امروزی ما یک مسئله بغرنج، شعرها بر اون نوشتند. یک نکته رو هم به این پاسخ به پرسش خوب شما عرض بکنم و عرضم رو تمام بکنم، اینه که یک مقدار ما دقیقا نمیدونیم که مثلا فیلسوف بزرگی مثل فارابی آیا واقعا اونقدرهایی که گزارش شده عملا به کار موسیقی اشتغال داشته؟ چون بسیاری از این گزارش ها
اغراق‌آمیزه،
هم اغراق‌آمیزه هم حالت یعنی رنگ و بوی افسانه‌ای اسطوره‌ای داره. کسانی که یه خورده راجع به تاریخ موسیقی قدیم ایران مطالعه داشته باشن حتما راجع به این حکایات که ما رو یاد سنت مقام نویسی در ادب فارسی میندازه از اینا آگاهی دارن. مثلا فارابی به مجلس شاهی رفت و در اونجا ناشناس ظاهر شد و به گونه ای ساز زد که اهل مجلس خندیدند و بعد گریستند و بعد در خواب عمیق فرو رفتند و او مجلس رو ترک گفت و رفت. خب ما واقعا نمیدونیم تا چه حد میتونیم به این گزارش ها اعتماد بکنیم و ببینیم که این فیلسوفان ما آیا واقعا اهل عمل و نوازنده یا آهنگساز بودند یا خیر. این تکمله‌ای بر این پاسخ به پرسش.
آقای دکتر، وقتی صحبت از مسائل پیرا موسیقی میکنیم، اون قضیه موسیقی افلاک و اینها هم بحثش وسط میاد و شاید اینها یه مقداری میخواستن مقوله رو با ریاضیات آمیخته کنن. این رو شما قبول داری؟
بله بله، من که باشم قبول داشته باشم، ولی این یک در واقع نکته غیر قابل انکار هستش که اولا رابطه عمیق و وثیق بین موسیقی به عنوان چیزی که در واقع اتمش فاصله است،
بله،
نسبت عدد رقمه با ریاضیات، و خب شاید بد نباشه این نکته رو به عنوان نکته دوم در پاسخ به این پرسش عرض بکنم که خب موسیقی زمانی بیشتر از این که در جنب هنر باشه در جنب فلسفه بود، یعنی در نظام علمی یونانیان، نظام فلسفه یونانی، جزء فلسفه وسطا در کنار نجوم، در کنار هیئت، در کنار حساب، در کنار هندسه بود، یعنی بین علوم الهی و علوم طبیعی بود، علوم عالی و علوم دانی بود، علوم وسطا به حساب میمد. بنابراین اصلا این انکارپذیر نیست که چه ارتباط عمیقی بین موسیقی و ریاضی برقراره. از طرف دیگه مهمترین نظریه پردازان موسیقی در سنت یونانی هم افرادی بودن که کل کائنات رو به نوعی میخواستن در قالب عدد، رقم، نسبت و ریاضیات بیان بکنن، یعنی یک نگاه مابعد و طبیعی این چنینی داشتن و خب همین سرایت کرد به عالم اسلام. و اون نکته که شما فرمودید خیلی خیلی مسئله مهمیه، موسیقی افلاک تو این کتاب هم راجبش صحبت شده، خیلی راجبش تحقیق زیاد شده. Music of Spheres یا موسیقی کرات بگیم، موسیقی افلاک بگیم، موسیقی کائنات بگیم، یک در واقع انگاری بسیار پرزوری بود، هنوزم هست، یعنی هنوزم در گفتمان عرفانی هست. حالا جالبه یواش یواش در گفتمان علمی کیهانشناسی جدید هم تبدیل شده به یک انگاره که میشه از توی اون صندوقچه‌ای که یه جا خاکش کردیم درش بیاریم و دوباره از نگاهی نو بهش باز بنگریم. بله، ولی راجع به موسیقی افلاک این من تز رو توضیح بدم، که این تز به طور ساده میگه که آنچه ما به عنوان موسیقی در روی زمین تولید میکنیم تناسباتی داره، زیبایی هایی داره، به گوش خوش می نشینه، این تقلیدی است، محاکاتی است از موسیقی که در افلاک و در عالم، در کائنات جاری و ساریه. نظری بود که کندی، اخوان الصفا به شدت بهش معتقد بودن، حتی اون رو شاخ و برگ دادن. این خیلی نکته مهمیه، یعنی مثلا به صوت بسنده نکردن، سراغ رنگ هم رفتن، مثلا یعنی به گوش ختم نشد، به چشم هم رسید. اخوان الصفا خیلی این رو به تفصیل در رسالاتشون مطرح کردن. اما وقتی که رسیدیم به اون دیدگاه در واقع میشه گفت خرد محورانه تر یا عقل گراتر فارابی و بعد از او ابن سینا، یواش یواش دیدگاه انتقادی به این نظریه که خیلی بنیاد در واقع اینجوری بگم خیلی شواهد عینی نداره، انتقادها شروع شد. یعنی تقریبا میشه گفت فارابی به صراحت و بعضن بیپروا به این اندیشه به عنوان یک اندیشه منسوخ حمله کرد و اون رو بله به نقد کشید و گفت چنین چیز. ابن سینا هم در قفای او، و به هر حال این یک انگاره پرزوری بوده. و وقتی که ما راجع به فلسفه در عالم اسلام صحبت میکنیم، فلسفه موسیقی در عالم اسلام، امکان نداره که بحثمون به موسیقی افلاک نرسه، یعنی افلاک که موسیقی تولید میکنه.
بسیار خب، اگر موافق باشید میام برنامه بشنویم و برگردیم. مشغول صحبت با جناب آقای دکتر سهند سلطان دوست هستیم در باب فلسفه موسیقی در عالم اسلام. اگر موافق باشید آقای دکتر، قلمرو بحث رو قدری کوچکترش کنیم و از عالم اسلام، از اون جغرافیای سیاسی که شما اشاره کردید، بیایم سمت ایران. البته جغرافیای سیاسی ایران هم در دوره‌های متفاوت دستخوش تغییراتی بوده. شما به فارابی اشاره کردید، نخستین فیلسوفی که در این حوزه صاحب نظر هست و ایرانی بوده یا اثری به فارسی داشته رو ما چه کسی میتونیم بدونیم؟ به همین فارابی خلاصه میشه یا افراد دیگه هم هستن که میشه اسم برد؟
بله، به لحاظ گستردگی کار، تاثیرگذاری و فضل تقدم به عنوان فیلسوف ایرانی، البته عربی نویسی که چهره نخست قلم داد بکنیم، بله فارابی میتونه باشه. من فقط تو این رفت و برگشت، حالا که اومدیم سمت ایران،
بله،
جا داره فقط یه اشاره بکنم که اون ایده موسیقی افلاک هم در ایران خب زمین مساعدی برای بالیدن و بله پرورش پیدا میکنه. نمونه خیلی معروف که بخوایم بگیم آقا منظور از موسیقی افلاک چیه، این بیت معروف مولانا است که کنم خیلی از ایرانی‌ها شنیده باشن که بانگ گردش ها و یه چرخ است این که خلق می سرایندش به تنبور و به حلق. این در واقع فشرده صحبتی بود که راجع به موسیقی افلاک کردیم، بانگ گردش های چرخ دیگه. اما برگردم به پاسخ پرسش شما و حوزه جغرافیایی، حالا بگیم مناطق فارسی زبان، بگیم مثلا ایران زمین، بگیم چی نمیدونم دقیقاً چه لفظی رو به کار ببریم برای اینکه منظور رو برسونیم. بله مهمترینش و نخستینش که برای ما الان منشأ اثر هنوز فارابی و کتاب سترگ موسیقی کبیر اوست.
بعد از اون کیا رو میتونیم اسم ببریم؟
بعد از اون خب همونطور که اشاره کردم ابن سینا، و البته بعد از این دوتا میشه گفتش که چهره سرآمد و غول، یواش یواش بنا به دلایلی فلسفه در عالم اسلام به طور کلی و در ایران ما به طور اخص دستخوش میشه گفت آغاز زوالش میشه، یعنی با روی کار آمدن سلسله های از جمله غزنویان، حالا کمتر، بعد به خصوص سلجوقیان، و بعد حالا حمله مغول و اینها، ما یواش یواش دچار ضعف اندیشه فلسفی، به حاشیه رفتن فلسفه، به حاشیه رفتن فیلسوفان، بعضن ستیز با فلسفه، عقل ستیزی، گفت، یعنی تغییر گفتمانی و به قول حالا امروزی پارادایم شیفتی هستیم که یواش یواش کار نظر ورزی در عرصه موسیقی محول میشه به همون که توی پرسش قبلی عرض کردم، در واقع موزیسین های تئوریسین، بگیم مثلا نوازندگان نظریه پرداز. خب ارموی اشاره کردم، بعدم مثلا ارموی، صفی الدین ارموی، خب از نسب مشخصه که به ارومیه ما برمیگرده، ولی خب در دستگاه خلافت عباسی مشغول به کاره، فقط هم موزیسین نیست، فقط تئوریسین نیست، خوشنویسه، اصلا یک شخصیت در واقع میشه گفتش که اگه بگیم جامع العلوم اقراق نکردیم، یا حداقل بگیم جامع فنونه، جامع الاطراف، آره شاید جامع العلوم به معنی مثلا فارابی نباشه، به قول امروزی ها بالا میگن حکیم یا علامه یا پالیمث به قول انگلیسی، نه اونجوری نه، ولی جامعه فنون هست. و بعد از اون با دوباره ما یک جامعه فنون دیگه ای داریم، عبدالقادر مراغیه. اینها درسته به هیچ اعتباری نمیشه اونها رو فیلسوف قلمداد کرد، ولی دیدگاه فلسفی به موسیقی از لابلای آثارشون پیداست. در اینجا ما باید همواره در مورد ایران خودمون حواسمون به توازی اتفاقات هنری با رخدادهای سیاسی و توالی سلسله ها و تغییرات گفتمانی حاکم بر ایران باشه. همونطور که عرض کردم در گذر از سلسله هایی مثل سامانیان و غزنویان، غزنویان و سلجوقیان اتفاقاتی افتاد، مثلا اولین تیر ترکش به فلسفه اصابت کرد، مثلا شخصی به نام امام محمد غزالی پیدا شد که خودش بسیار به سما علاقه و ارادت داشت، ولی خب با فیلسوفان سر جنگ داشت. در گذر از دوره مغول به دوره صفوی خب یک اتفاق دیگه هم میفت، و اون این که یواش یواش ما بسیاری از موزیسین های خوشفکر، صاحب قلم، صاحب مکتب رو از دست میدیم، پاره ای از اونها به کشورهای، به ممالک همسایه بهتره بگم، مهاجرت میکنن، مثلا فرزند عبدالقادر و حتی نوی او در دستگاه خلافت عثمانی، در دستگاه سلطنت عثمانی مشغول به کار میشه، مثلا اون میراث مکتب موسیقی هرات در ایران ادامه پیدا نمی کنه.
بله.
و به لحاظ فلسفی هم اصولا دچار یک ضعف واقعا میشه گفت تکان دهنده میشه. آخرین نماینده شاید علی ابن محمد معمار بنایی باشه در اون مکتب هرات. خب این از گذر از عصر تیموری به عصر صفوی. یه دیدم که به سمت شرق مملکت در واقع